بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مرحوم آقای اصفهانی در نظریشون فرمودن که اگر دلیل ما در مقام اثبات از دو جهت اطلاق داشته باشه، یک اینکه اطلاق داشته باشه از جهت ارتفاع عضو در وقت، یعنی چی؟ یعنی دلیل شارع آورده نگفته وسطش، قید نزده که اگر عضو وسط وقت برداشته شد سریع برو نماز با وضو بخون، قید نزده، اطلاق داره. اگر اطلاق داره از جهت عدم تبدیل امر به تأخیر، شارع نیمده یک صحبتی از تأخیر رو مطرح کنه که تو مخیر هستی، سلام علیکم، تو مخیر هستی بین این که اون امر مخیر هستی بین این که نماز با تیمم رو اول وقت بخونی و بعد بیای نماز با وضو رو بخونی وقتی که عضو برطرف شد، و این که اصلا از اول نماز با تیمم نخونی هر وقت عضو برطرف شد به نماز با وضو بخونی. این تأخیر هم بهش اشاره نکرده، شارع تأخیری وسط نیومده بیان کنه. اگر شارع تأخیری وسط بیان نکرده، تقیید به تأخیر نکرده، همچنین مطلق گفته با تیمم نماز بخون، مطلق این امر، هم نسبت به این قید به تأخیر، هم نسبت به این قید که بیاد وسط کار بگه اگر وسط وقت عذر برطرف شد یجب بر تو که بیای نماز رو با چی بخونی؟ با وضو. این اطلاق داره از هر دو جهت. اگر اطلاق داشته باشه ظاهر امر اینه که نه اعاده میخواد نه قضا. این فرماش محقق اصفهانی اطلاق از هر دو جهت هم روش تأکید کردن، هم اطلاق نسبت به این که بیاد شارع قید بزنه بگه که وسط وقت عضو برطرف شد دوباره بخون با وضو بخون، یا بیاد بگه تأخیر. خب حالا اون اهمال یه حرف جداییه. خب ببینید، حالا اهمال که شارع هیچ وقت نمی کنه، اهمال سامنه لیکن اهمال بر شارع محال. ببینید ممکنه که ما نتونیم اطلاق رو ثابت کنیم. ببینید این الان بحثی این که اصلا اطلاق ما میتونیم ثابت بکنیم نمیتونیم نیست، صحبت سر اینه. فرض ما اینه، احسن، فرض ما اینه اگر کلام شارع اطلاق داشت، حالا شما تو اطلاقش اشکال کردید گفتید آقا من میگم اطلاق نداره، اون بحث موضوعیه. مرحوم اصفهانی الان این رو داره میگن، اطلاق هم از دو جهت میگن. تو حاشیه از این حرف یه اعراضی کردن توی صلات نسبت به طهارت مایه و ترابیه، گفتن اطلاق از جهت ارتفاع عضو در وقت، همین اطلاق رو ذکر کردن دیگه، اطلاق دوم که تأخیریه رو ذکر نکردن، ولی که در متن اون اطلاق هم ذکر شده. هر کدوم از این دوتا اطلاق، نه دوتایشون با هم، هر کدوم از این، یعنی فهمن انکان له اطلاق من جهتن، حالا بعد میگم چرا هر کدوم کافیه. اگر اطلاق از این دوتا جهت داشته باشه چی میشه؟ اطلاق از این دو جهت معناش اینه که دیگه نه اعاده میخواد نه قضا. حالا تعبیر مرموسوانی اطلاق من جهت اینه، اگر حالا میرسیم بهش. ببینید اطلاق از دو جهت ممکنه ما جهت دوم اطلاقشو نتونستیم ثابت کنیم، به قول آقای یوسف نشد ما ثابت کنیم، اهمال داشت از اون حیث، اون موقع تکلیف چی میشه؟ اطلاق جهت اول کافی هست یا نه؟ مرحوم اصفهانی تو حاشیه میخوام بفهمم همون کافی، اطلاق در جهت اول یعنی شارع گفت برو بخون با تیمم بخون، قیدش نزنن که وگر وسط وقت عذرت برطرف شد حالا با وضو نماز رو بخون، این همین میشه کافی. مرحوم اصفهانی حرفشون اینه، نه اعاده دیگه میخواد نه قضا. ببینید من مثالشو به ذهنتون برای اینکه تقریب بشه، شارع میگه که آقا در مسافرت بودی نماز شکسته بخون، خب اگر وسط کار داخل در وقت اون قید سفر برطرف شد نماز چهار رکعتی بخونم یا نه؟ اگر شارع به اطلاع خودش باز گذاشت اون خود نماز چهار رکعتی بخونه دیگه، نماز تکلیف ادا شده، به اطلاق شما میتونیم تمسک کنیم بگیم اول وقت جاده که بودی نرسیده به شهر اصفهان شما نماز رو بخون، یه نزده به قوم نماز بخون، تو قوم که رسیدی که میخواد چهار رکعتی بخونی، دو تا دو رکعتی دم راه میخونید، ببینید داخل در وقت والد قوم هم شدید یاد نمی کنید. آیا تیمم یه همچی اطلاعی دارد یا ندارد؟ اصلا کلن عوامل استراری اگر یکی از این دوتا اطلاعو داشته باشه، ببینید این اطلاق دومی الان خوب معنا داره، با چون شما تو صور ثبوتی کار کردین اینو اطلاق دوم میتونید بگید. فقیه تو مقام فتوا ببینید اطلاق اولی خیلی چیز راحتی، اطلاق دومی که میگم اگر تقدیر به تأخیر نکرده باشه ببینید تصورش سخته. چرا؟ شما تو مقام ثبوت چون تصورشو کردید اینجا میتونید تصور کنید. یادتونه که مرحوم آخوند در مقام واقع و سعود یک کمچه تصویری کرد، بعضی از اعلام هم بهش اشکال کردن، باز دوباره بعضی از اعلام اساتین بهش جواب دادن به این اشکال. یادتون اشکال و جواب بود دیگه، احسن، یعنی یه تخییر بود بین این که آقا یا اصلا فقط نماز با وضو بخون یا مخیری دوتاشو با هم بخونی، اول نماز با تیمم، قصد که برطرف شد نماز با وضو. اومدن آقای خویی اشکال کردن، گفتن این به نظر ما باطله، اقل و اکثر استقلالی رو مطرح کردن، بعض الاسات این جوابشون دادن. جوابشون چی بود؟ احسن، بله، گفتن اون نماز وضویی که شما تو قالب دوتا تکلیف میخونی فرق داره با اون یکی نماز وضویی که تکلیف میخونی. خیلی اینا بحث مهمیه، یعنی تو مقام فتوا شما تصور بکنید خیلی فتواها عوض میشه توی این باب. مثلا فرض بفرمایید چندین تا مورد داره، یکیش موردش که هر روز باش مبتلا این تسبیحات اربعه است. الان همین بحث تسبیحات اربعه که ما الان تو خوندنش این صحبت مطرحه، یک کسی خواسته سه تا بخونه، یکیشو میخونه میره تو بخونه، اتفاق افتاده پرسیدن مکرر، آقا این میشه یا نمیشه؟ این ببینید به این بحث بنده، یعنی این بحث رو اگر شما تثبیتش کردید تو اینجا حل شده. منظور این که گاهی وقتا یه سری مباحثیه تو دیدم خیلی نمیاد اما عملا هم پیش میاد برای افراد، سوال هم پرسیدن، بعضا نگاه میکنیم اینه که یه دقتای ریزی تو اینجا نتیجه داره، نتیجه های فقهی خوبی داره. اینم یکی از نمونه‌هاش. حالا این فهمش اول محقق اصفهانی. حالا فهمان اگر اطلاق نداشته باشیم، تعبیری که اطلاق نداشته باشیم ایشون فهمان و الام یکون اطلاق ولو من اهدل جهتن، این ولو من اهدل جهتن یعنی کنهو چیه؟ یعنی من اهدل جهتن اگر اطلاق بود قضیه اینجوری نبود، اگر من اهدل جهتن اطلاق بود باز قضیه این نبود. این کنهو یک اشاریه، اطلاق من اهدل جهتن انگار به درد با میخورد. تو تعلیقه هم اومدن اون اطلاق از جهت اول اومدن ملاک قرار دادن، اطلاق از جهت دوم ثابت کردن. حالا تو اینجا میفهمد اگر هیچ جهت اطلاق نداشتی، اطلاق نبود، اینجا ما از کجا بیاد بگیم آده و قضا نمیخواد؟ ما تکلیف به تیمم بهمون شده، تکلیف به تیمم شاره گفته، اما اطلاقی نداره نسبت به این که اگر عوض برطرف شد دیگه شد بشه یه نشه شما نماز با تیمم بخون. اطلاقه یاد داشت با وضو تو آخر وقت میخواد وردرف بشه میخواد نشه، اطلاق داشتید. این اگر بود ما قشنگ این اطلاق رو میدیدیم و راحت نماز با تیمم میخوندیم و دیگه آدم نمیکردیم، قضا هم نمیکردیم. اما فرض ما این که اگر یه همچی چیزی پیش اومد که هیچ اطلاقی از این دوتا جهت نداشت، دیگه اینجا نمیتونیم بگیم که ما از جهت اعاده و قضا مجزی هم برامون، بلکه تجویز بدارم. این تعبیر مرحوم اصفهانی خیلی مهم و دقیقه. ایشون تو توجیه این حرف هم نده میفهمن لما عرفت منن تجویز البدار، این لا ینافل امر به ما هو و تکلیف المختار فی الوقت الا نهم التخییر. اگر ببینید اینم باز با همون صور ثبوتی شما تصویر کردید، اگر شاره گفت اول وقت هم میخوای بخونی نماز با تیمم بخون اما اطلاق نداشته باشه، اطلاق نداشته باشه این منافات نداره با اینکه شعار قرازش تخییر بوده، اطلاق نداره از حیث قید به تخییر. ببینید تخییر چی شد؟ یه قید شد، تخییر اینو تقید شد، تخییر تقید نسبت به اون امر به تیمم. اگر اطلاق داشت میگفتیم قاعده و قضا نمیخواد، نه اعاده نه قضا. اما اگر این اطلاق نداشت احتمال تقید میزنیم به تخییر، اگر تخییر بود حتی حتی این خیلی مهمه، دقت کنید، حتی اگر شعاره گفته باشه اول وقت هم میتونید نماز بخونید که فایده نداره. چون اینا میگن، چون بعضی تصورشون اینه که اگر شعاره بگه اول وقت شما میتونی بدار داشته باشی، یعنی چی؟ یعنی این نماز اعاده و قضا نمیخواد. بعضی تصورشون اینه، میگن اگر اول وقت تجویز بدار کردی دیگه این اعاده و قضا نمیخواد. بهم سوانی فهمن نه، حتی اگر بگه اول وقت نماز بخونه احتمال تقلید به تأخیر هست، شما که اطلاق رو نتونستی ثابت کنی که احتمال تقلید به تأخیر هست، شما نمیدونی ذمه از تکلیف برطرف شده یا نه. اون نماز صلات که دوتا نماز نبود، یه تکلیف بود، شما این دوتا نمازم که تأخیری بود میخوندی برای اینکه اون یه تکلیف تدا بشه. دوتا امر به صلات که نداشتی که، شما یک امر به صلات ظهر داشتی، داری هم با تیمم میخونی هم با وضو، که اون یه تکلیفتون رو از عهدش در بیارین. حالا اگه یکیشو بخونین دوتاشو نخونین،
باید با
وضو، اگر با وضو تنها رو بخونین بله، اما فرض ما اینه که تأخیر احسن، اما یه بله قضیه ما فعلا نماز با تیمم اول وقت گفته بخون، اگه گفته باشه بخون، اگر اطلاق ثابت نشده باشه احتمال تقلید میدیم. تقلید به چی؟ به تأخیر. یعنی چی؟ یعنی شاره گفته باشه که یا نماز با وضوع تنها رو بخون، یا تیمم اگر میخونی کنارش حتما با وضوع رو وقتی عضو برطرف شد بخون، احتمال تأخیر رو بدیم، یعنی احتمال تقلید به تأخیر دیگه نمیتونیم تمسک. یه مقدار این عبارت خیلی دقت دارم، چون شما صور ثبوتی خوب دیگه براتون حلاجی شده، روش خوب کار کردین، صور ثبوتی این قضیه الان براتون حله که مرحوم اصفهانی چی میخواد بگه، مرحوم اصفهانی چی میخواد بگه الان دیگه براتون حل ده.
چون تأخیر واقعی حساب میشه.
بله
تأخیر واقعی حساب میشه،
حالا بله، چون که مثلا مرحوم اصفهانی دیگران چجور توجیه کردن تأخیر رو، تأخیر از باب اصول عملی نبود، چون که اون نماز اولی گفتن 80% مصلحت به شما میده نماز با تیمم، یکی هم 20%، بس این تأخیر از اون تأخیری که باید دو تاشو انجام بدم، از اون تأخیر نیستش حالا یا اینو بخونه یا اونو بخونه، از اون تأخیرایی که من باید انجام بدم دو تایشو، هر کدوم یه قسمت مسئله ملزمه رو به من میدن. یعنی کنه و امر به صلات واحد الان تبدیل شد به امر به دو تا صلات، چون صلات واحد در صورتی که من مختار بودم 100% به من مصلحتو میداد، الان صلات واحد من 100% نمیده، مجبورم یه با تیمم بخونم 80%، یه با وضو بخونم بعدش 20% بعدیه رو تدارک کنم. بله، یه طرفش تیمم، یه طرفش وضو، اون یکی طرفش نماز با وضو خالی، اون یکی طرفش نماز با وضو خالی، این یکی طرفش نماز با تیمم و وضو. قبلا خوندیم تو صور ثبوتی. ببینید نگاه کنید، یه طرفش تو طرفای تأخیر عرض میکنم، یه طرفش نه، ببینید یه طرفش نماز با وضو، احسن. خب ببینید اون طرف که شما مخیری، اون طرف که نماز با وضو بود، اون که حرف نیست. اگر شما داخل وقت نماز با وضو تونستی بخونید که فبها و نعمت، این یکی طرف چیه؟ این دوتا نمازی که این طرف تأخیر گذاشتن، دوتایش باید باشه کنار هم، از باب این که این دوتا کنار هم ممکنه اون واقع رو به دست شما بدهی نیست، یکیش 80%، یکیش 20%، با هم بعد دست به دست هم بدن میشن یه صلات درست حسابی دست شما بدن. پس ببینید این تقیید به تأخیر خیلی مهمه، اگه اطلاق داشتیم نسبت به این تقیید، اون موقع خیلی راحتی میگه موقع اطلاق داریم، نه اعاده میخوایم نه قضا. اما اگر اطلاق رو ثابت نکردیم، احتمال تقیید به تأخیر هم که داریم، دیگه میگیم آقا اعاده و قضا از دوش من نیفتاده، نتونستم سا. ببینید اینم خیلی روش قضیهش مهمه با، یه وقت شعاره جوری با شما صحبت کرده شما نتونستید تأخیر رو ثابت کنید، تأخیر ثابت نشد اما احتمالش هست، اگر احتمالش باشه. یعنی یک طرف چیه؟ یه وقتی که اطلاقه، یه وقتی که تقلید ثابت میشه، یه وقت اطلاق ثابت میشه، یه وقت اطلاق ثابت نمیشه. حرف مرحوم اصفهانی اینه، اگر اطلاق نبود، اطلاق نتونستید شما احرازم بکنید حتی، ولو تقلیدم شما تقلید به تأخیر رو نتونستید اثبات بکنید، اما بازم دیگه فایده نداره. قاعده اینه که شما اعاده و قضا رو بگید هست، چاره ای نداره، یعنی اعاده و قضا رو باید انجام بدید. چاره نداری، گیرید خلاص شما نتونستید اثبات. خیلی قشنگ مرحوم اصفهانی حرف زد، یعنی این اطلاع و تقدیری که من، یعنی این حرف مرحوم اصفهانی خیلی ارزش داشت. این تعلیقه مرحوم اصفهانی یه صفحه بود، اما انصافا یه صفحه ارزش، یعنی این مسئله اطلاع و تقدید و قشنگ توجیه کرد. اعلام اینجوری نتونسته بودن بیان کنن مسئله اطلاع و تقدید، اما مقدمات برای فهم میخواست. مقدمات من میتونم اینا رو ببینید، من بعضن بعضی از آقایان دیدم 12 سال درسشون از مراجع بزرگی که قوی ترین افراد اصول بودن 12 سال طول میکشید، حالا بعضن حالا مثل آقای وحید 18 سال طول میکشید. این اقوالی که ما میگفتیم آقای یوسفی شاید یادشون باشه 6 سال اول آقای وحید، من تو 3 سال گفتم با اضافات تازه. این بزرگوارا بعضیشون 12 سال طول میکشه فقط حرفای خویی و با یک ذره کوچیکی این قلت و قلت و اینها، این بزرگوارا فقط بازش میکنن که تفهیم به مخاطب بکنن، درسشون هم خیلی ساده قابل فهم، خوبم ساده. 10 سال تا 12 سال بعضیشون طول میکشه. خدای تبریزی 10 ساله میگفت 11 سال، اما حرفای خویی عمدتا میزدن، یعنی تبیین مبانی های خویی بود با یک اشاراتی، یه این قلت و قلت هایی که این بزرگوار میفرمودن. خودشون هم واقعا تو فقه بی نظیر بودن. اما این که من دارم حرفاش رو هم دوست نمیزنم نبود، من تو مشهد خداش شاهده بود، من گاهی وقتا شنیده بودم چند نفر حرفاش رو هم دوست نمیزنه دارن. یه پیر مردی بود آقای حجت بود که سلام علیکم، که اون بنده خدا کلن تدریس رو رها کرده بود. یکی آقای علم الهدا بود که فوقلاده میگفتن، بعضن تعبیر بعضی بود از تمام اعلام قم قوی تر بود. پیرمردی بود میومد تو بازار فرش بود، اینقدر من دنبال اینا میرفتم با آقای بهجت مکرر که زد حرفای مبانی و شما هم دوستین. آقای بهجت هم گفتن منم ننوشتم مبانی رو، اما یه چیزی اضافه بر نهایت الدرایه میگفتن گوشه کتاب مینوشتم. تقریر حرفا شما هم دوستین بهترین مقرری که آقای میلانی بود، یک کسی دیگه هم تقریر نوشته بود، اون دو نفر هم یکیشون مریض بود و علم الهدا هم از بس طلبه ها حرفاش رو هم دوست داشت ازش استقبال نکردن. آخرای عمرشون بود که من یه سال رفتم مشهد دیدم اصلا فقط حرفای خویی دارن، کلن حرفاش رو هم دوست نگذاشتن که دارن. با اینکه حرفاش رو هم دوست اینو ایشون همش رو تقریر میکرد، من نمیخوام اونجوری تقریر کنم، دارم گلچین میکنم، خودم رو بیچاره کردم، قسمت های مهمش رو گلچین کردم دارم میام میگم، که اینم یه جوری میگم که جا بیفته. و الا آقای علم الهدا استصحابش من دوستان گفت 6 سال طول کشید، 6 سال فقط اون استصحابو گفت، حرفاش من دوستان نمیگفتن دیگران. منم پرسیدم از بعضی از این اعلام و دیگران، حتی از بعضی از اینا که با خوی معنوس بودن، گفتن آقای خوی میفهمن طلبه ها نمیپذیرن. من حالا گلچین میکنم قوی ترین مبانی. گاهی وقتا من میبینم این تیکه، من میرفتم میگشتم تو حرم نهای حجت رو پیدا بکنم تا بتونم ازش یه قسمتی از حرفات شما هم دوستین رو بگیرم، چون میگفتن تو قم فقط یه نفر از آقاین مراجعه که حرفات شما هم دوستین رو قشنگ تر میکنه، اونم بخاطر اینکه تدریس نهایت رو درایه میکرد زمان قدیمش علاوه بر درس خواهش. حرفات شما هم دوستین یه گوهریه واقعا، یعنی تو علم اصول کسی خواست قوی بشه واقعا اینو کار کنه. اما این بزرگوارا مبانی های خویی میگن، اونم بسیار خوبه، مبانی های خویی متخصص از حرفای میرزا نهاینیه و از هاشمند حسین، بیشتر از میرزا نهاینی. چرا حرف هاشمند حسین و این دقایق رو مطرح نمی کردن؟ گفتن طلب ها نمی کردن، خدا هاشمند حسین که درس میداد گفتن یه اتاق بودن، کلن یه اتاق هاشمند حسین اصفهانی یه اتاق بودن. کسایی که شاگرد ایشون هم مثلا نمیتونه اونا جمعیت، چون بحث ساده میشه اونجور میتونه ما اونجوری بریم جلو، مبانی های خویی رو بگیم این بزرگوار رو خیلی قشنگ راحت بیان میشه، کتابش بسیار سلیس، خیلی مقدمات نمیخواد، ولی که فقط شما معنای یه نفر خوندید توی علم اصول آقای علم الهدا که فهل مبانی هاشون هم دوست این بود، 20 سال داشت اصول میگفت، هر پاش من دوستان رسونده بود تا استصحاب، 6 سال فقط استصحابش بود آروم چیز میکرد، 20 ای سال تازه اصول تموم نشده بود، 5 دقیقه هر پاش من دوستان نمیزد، 25 دقیقه بعدش دوباره توضیح جلسه قبل داد، هر پاش من دوستان حرفای بسیار دارید. اما من اون با اون طول تفصیل وارد هر پاش من دوستان بشیم خیلی منم نمیخوام عمر افراد این فایده نداره اونجورا، نمیخوام اونجور باشه. اما گلچین یعنی مثلا فرض کنید از هر چند صفحه یه تیکه شو برداشتم آوردم اینجا، این یه تیکه ها خیلی ارزش داره، یه تیکه ها اینجور تبدیل میشه. این انصافا این حرف جز حرفای بسیار فوق‌العاده نسبت به کلمات سایر اعلام فوق‌العاده، حرفای خیلی فوق‌العاده شما هم دوست اینه قشنگ تقریر کرد، اطلاق رو دوتا جهت براش بیان کرد، به این دوتا جهت اگر اطلاق داشته باشه در مقام اثبات راحت الحلقوم کرد، البته با کمال دقت ها. وکلا شما چون بحث ثبوت و کامل خوب کار کردید الان حرف شما میسون گرفتید در مقام اثبات خیلی راحت. اگر اطلاق داشته باشه در این دوتا جهت شما میفهمید تقلید دیگه نیست در کار، اطلاق نه اجزا، اجزا دیگه شده، نه اعاده میخواد نه قضا. اگر اطلاق نبوده باشه ولو من اهدل جهتین، اینجا شما گیری، اینجا شما باید چکار کنید؟ بعد اعاده و قضا رو انجام بدید. خیلی قشنگ و انصافا سریع صحبت کردن داشته. من بعضا عرض کردم خدمت نه دیگه، یه چیزایی که سر در آقای بهجت میگفتن سر درسشون میگفت، من گاهی وقتا یه چیزایی مینوشتم نه دیگه، اما اونم جوری نبود که بشه احیا کرد. من آقای بهجتم اگر مثلا گاهی میگم خصوصی مثلا گفتم نمونه هاشو بحثن که ایشون فهمدن مثلا از این مبناه شما مثلا برگشت این هم نه اسم هم نمی آوردن آی بچه اصلا اون گفتم مثلا سر درسی شخ اسم نمی آوردن نه حاشیه مکاسبش یکی از قوی ترین مبانی که تو حاشیه مکاسب هست مبانی شما هست. نه عرفی عمل میکرد، نه مبانی اصول، نه ببینید مبانی اصول بسیار بسیار قوی مبانی اصول جاری میکرد، بعد در این حال تو بحثا عرفی هم خیلی قشنگ عرفی وارد بحث میشد، یعنی جمع که یعنی عرفیت منافات با مبانی اصول که نداره، اصول مال یک سری بحث هاست، عرف مال یه جای دیگه. این مفصل قبل از خود میرزا عرض کردم، میرزا نایینی فرمودن که در خود اصل مسئله تطبیق باید به دقت العقلیه شما تطبیقش بکنید عناوین، اما خود عناوین رو باید عرفی اخذش کنید. برای شما مثل اینجور عرفی اخذ میکنه، در تطبیق قشنگ دقت عقلی رو به جا میاره و بعدم اصطلاحات تو دستشه. الان من مکرر این اعاظم بزرگان میبینم اصطلاحاتی که به کار میبرن اصطلاحات منطبق در علم روز نیست تو این فلسفه اصطلاحاتی میزان هایی به کار میبرن یا حتی آزیا به کار میبرن، اصطلاحات فرق داره. داشمن دوستین وقتی وارد بشه یه جور دیگه است، یعنی مغز اصطلاحات خورده، استاد اون فهم بوده اصطلاحات داره به کار میبره، کاملا این اصطلاح به جا به کار برده میشه. اما تو کلمات دیگران تو علم اصول صحبت میکنن میخوان از مبانی فلسفی استفاده کنن، ببینید قوت حرفان شما دوستین نداره. چرا؟ چون محیط به اون اصطلاحات نبودن، اصطلاحات جا به جا نقل میکنه. مثلا بعضا این تعبیرات که میفهمید میبینید اینا مال اینه که جا به جا نقل میشه. من ماشقمن بسیم انصافا بزرگه تو این رشته علم اصول، یعنی کلن مغز مزادی نبوده. یک اطلاق مقامی مرحوم اصفهانی بیان میکنن، اطلاق مقامی من خدمتون عرض کنم. این اطلاق اطلاق مقدمات حکمت بود که الان عرض کردم. مرحوم اصفهانی میفهمن اطلاق مقامی هم داره. اطلاق مقامی چیه؟ میفهمن اگر مولا در مقام بیان وظیفه وقت باشه. ببینید دو تا حالت داره، یه وقت مولا در مقام بیان وظیفه وقته، یه وقت نه در مقام وظیفه بیان وظیفه مکلفه. وقتی میگیم در مقام بیان وظیفه وقت یعنی الان میخواد بگه تو این وقت چیکار باید بکنه. وقتی میگه مولا در مقام بیان وظیفه مکلفه یعنی چه داخل وقت چه خارج وقت، تکلیف شما چیه؟ خیلی تعبیر اهمتر میشه. اگر در مقام بیان وظیفه وقت باشه یعنی از اذان ظهر تا غروب، این میشه داخل وقت، میخواد وقت شما به شما بگه چیکار باید بکنی. اگر در مقام بیان وظیفه وقت بود و اقتصار کرد ولی این که بگه نماز را با تیمم بخوانید، نگفت وقتی عذر برطرف شد نماز با وضو بخوانید، این معلوم میشه نماز با وضو از شما نمیخواد. به قولشون کان کاشفن ان عدم الزمیمه لوظیفه الوقت، وظیفه وقت زمیمه ای نداره. این اطلاق مقامیه، یه اطلاق مقدمات حکمت نیست. یعنی در مقام بیان وظیفه وقت بود، نماز با تیمم رو ذکر کرد، نماز با وضو رو ذکر نکرد. از اینجا میفهمید اعاده ندارد. پس به تعبیر ایشون یه تعبیر قشنگ، مدار الاجزاء و عدمه فی مقام الاثبات از هازل اطلاق و عدمه. این اطلاق، ببینید این اطلاق مقامیه، اون قبلی اطلاق مقدمات حکمت بود، قشنگ بحثو داره تکمیل میکنه. حالا یه علاوه بر اطلاق مقدمات حکمت یه اطلاق مقامی داریم. مولا در مقام بیانه، در مقام بیان چیه؟ وظیفه شما در وقت، در مقام وظیفه شما از اذان ظهر تا غروب. گفته فقط نماز با تیمم بخونید، نماز با وضو نگفته، شاره بگید دیگه شاره نگفته، اعاده نداره. خیلی راحت اعاده دیگه نداره. وقتی اعاده نداشته باشه دیگه قضا هم نداره. به تعبیر معروفان از اندفاع وجوب الاعاده بالاطلاق، اندفاع وجوب القضا، داخل در وقت نگفته اعاده کن، دیگه مسلم خارج وقتم دیگه نمیگه قضاشو به جا بیار. خیلی عالی. حالا میگن اگر استیعاب عذر در وقت بوده باشه، این فرض دیگه است. آقا عذر تمام وقت رو خواهد گرفت و مجالی برای اعاده نیست، اصلا صحبت اعاده معنی نداره مطرح بشه. چرا؟ چون همچی پام شکسته که دیگه تا غروب، یا زخمی شده که تا غروب، میدونم آقا این ادامه داره این عذر، پس مجالی برای اعاده نیست. چجوری من بگم حالا قضا داره یا نداره؟ میفهمن باید بری سراغ اطلاق مقامی، لا دافعل وجوب القضا الا اطلاق المقامی. اگر شما میخوایی بفهمی که قضا دارد یا ندارد، باید بری سراغ اطلاق مقامی. اعاده که اصلا مطلح نیست، چون داخل در وقت من عذرم همیشه چیه؟ ها بر جاست. فرض اینه که داخل در وقت عذر هست، میخوام ببینم. مثلا طرف سوال میپرسی از شما، میگه آقا من چند روزی پام شکسته بود، نمازم رو با تیمم خوندم، تیمم بدل از خلاصه وضو و غسل فرض کنم، آیا بعدن بعد نمازم رو قضا کنم؟ ببینید داخل در وقت وچی برای عاده نداره، اما سوالش از قضاست. مدتی من نمازم رو به جای وضو به جای غسل تیمم کردم، هم وضو هم غسل من تیمم کردم، آیا بعدن من بعد عاده بکنم؟ وقتی غسلم بعد طرف شد، گرچه پامو شکوندم، حالا الان دیگه گرچه پامو باز کردن، اون عضو خون اون جایی که بس بدنم در اثر تصادف زخمی شده بود اینا همه برطرف شد، این مدت نماز با تیمم بخونده، تیمم بدل از وضو و غسل، آیا باید قضاشو به جا بیاره یا نه؟ میفهمن دافعی برای وجوب قضا نداریم الا اطلاق مقامی، به اینکه مولا در مقام بیان تمام ماهی وظیفه المکلفه. ببینید نمیگیم وظیفه وقت، تو این جور موارد عذرهای این جوری که ادامه داره که وظیفه الوقت نیست، تمام ماه و وظیفه المکلف، تمام اون چه که تمام ماهی وظیفه المکلف چیه؟ اگر اومد شاره گفت نماز با تیمم و اطلاق داشت، اطلاق مقامی در مقام بیان تمام تکلیف شما بود، صحبت از وضو نکرد، قضا هم نداره. شاره نگفته قضاشو به جا بیار، قضا هم نداره. این اطلاق مقامشون هم خیلی راحت. ببینید پس فرض اولی بود که در مقام بیان وظیفه وقته، اومده نماز با تیمم گفته، نماز با وضو رو نگفته، دیگه عاده نداره، پس قضا هم نداره. فرض دوم عوض استیعاب داره، کل وقت رو میگیره. وقتی کل وقت رو گرفت، شاره چی گفته به شما؟ گفته نماز با تیمم بخون، در مقام بیان تمام وظیفه شما هم بوده، وظیفه وقت رو که نمیخواسته بگه، فقط تمام وظیفه شما رو میخواسته بگه، صحبت از قضا رو نکرده، صحبت از اینکه بعدا با وضو بخونید نکرده، دیگه شما میگید آقا نماز با وضو از من نمیخواد، همون نماز تیمم که تو این یه ماه پام شکسته بود تو گچ بود، من با تیمم بدل از وضو و غسل انجام دادم، همون کافیه، قضا نداره. این فرمایش مرحوم سبحانه تقریر اطلاق مقام میشون، خیلی شیوا و راحت. میرسیم به نظریه آیه خویی که شالله نظریه آی خویی بعد عرض بکنم خدمتتون. آی خویی نظریهشون بر این اساسه که اصلا صورت فرق میکنه. این که شما میاید میگید که عرضم به حضورتون وسط وقت عذرتون برطرف میشه، یا یا اصلا اینجا امر به تیمم شامل حال شما نمیشه. یعنی امر به تیمم در جایی که متمکن از وضو نباشی، ساعت 4 متمکن از وضوی، از شما مشروع نیست برای تیمم. این فرق، این بحث رو بعد مطرح کنیم. اینم حرف دقیقیه. ببینید چی میشه. صلی الله علیه و آله.